بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. درباره وظایف زوار محترم هنگام زیارت ما تاکنون توصیه هایی کردیم، اما لازم دانستم بار دیگر یه توصیه کامل به اونها عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به حمد الله امسال استقبال از مراسم اربعین پرشکوه حسینی از هر سال بیشتر و پرشورتر است. این مراسم نه تنها از نظر عدد شرکت کنندگان در دنیا نظیر ندارد، بلکه از نظر مسائل عاطفی فوق العاده گسترده و ایثارها و فداکاری‌های آن بی‌نظیر است. برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم تأکید می‌کنم که زوار عزیز امور زیر را دقیقاً در نظر بگیرند: یک، نظم را در همه حال رعایت کنند که سبب نجات از هر گونه حادثه ناگواری است. دو، رعایت نظافت سبب آبرومندی این مراسم و نجات از انواع بیماری هاست. سه، زوار عزیز وقت نماز را کاملا رعایت کنند، چرا که نماز ستون خیمه دین و شرط قبولی زیارت و همه اعمال است. چهار، از ورود در عراق بدون پاسپورت و ویزا جداً بپرهیزند که این کار شرعاً جایز نیست و برای انجام زیارت مستحب هرچند بسیار مؤکد باشد نمیتوان مرتکب حرام شد. پنج، همگی مراقب افراد ناتوان، بیماران، سالمندان، کودکان باشند و از هر گونه کمکی به آنان دریغ نکنند. شش، در اهداف این قیام پرشکوه حسینی زیاد بیندیشند و روح و جان خود را با آن هماهنگ سازند. هفت، انشاءالله سعی کنند این مراسم انسان تازه از آنها بسازد و هر گونه خلق و خوی بد و عمل نادرست را از خود دور سازند و با آب توبه روح و جان خود را بشویند. هشت، از هر گونه اهانت به مقدسات دیگران پرهیز کنند، به خصوص اینکه گروه‌هایی از مذاهب گوناگون در این مراسم شرکت دارند. نه، زیارت خود را در کنار مرقد نورانی سالار شهیدان طولانی نکنند و جای خود را به سرعت به دیگران بدهند تا در ثواب آنها نیز شریک باشند. ده، برای ظهور حضرت مهدی ارواح نافده و نجات همه کشورهای اسلامی از شر اشرار و برای سعادت و سربلندی مسلمین دعا کنند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و اما در مورد بحث فقهی که داشتیم، بحث در مسئله ششم بود و هفتم بود که آیا مزج لازمه یا نه. مشهور این بود که مزج لازمه بین رأس المال و سرمایه ها. ما گفتیم دلیلی برای این مسئله نداریم و بحثش گذشت. و بقیه هنا امورون، چند مطلب در زیل این مسئله باقی مونده. مطلب اول رو گفتم، میریم سراغ دوم و سوم و چهارم. و اما امر ثانی، مرحوم امام رحمت الله علیه در آخر کلامش در مسئله هفت عبارتشون اینه: لو کان المال مشترکن کالموروث. اگر مال خود به خود مشترک باشه، مثل چیزی که به ارث به این بچه ها رسیده، خب از اول مشترکه. یجوز ایقاع العقد علیه، با اینکه مشترکه و مزج حاصل هست، بازم جایز عقد بخونن. و فائدته، فائدهش چیه؟ الاذن فی التجارت فی مثله. و فائدته الاذن فی التجارت فی مثلهی. خب حاصل حرف ایشون این است، خب بعضی جا مزج هست، تحصیل حاصله، مثل مالی که به ارث به فرزندان رسیده، همشون شریکن بالمشاع، اشاعه است. عدم باز بخونیم، میگم بله بخونید. فایدهش چه؟ فایدهش این است که میتونن عرض بدن به این مال مشترک تجارت کنید. تنها جمله ای که ازش استفاده اون عقد شرکت به معنای مطلوب ما هست، این جمله امامه، ولا بقیهش همه شرکت در اون مال تجاره بود، نه اینکه باش معامله ای کنند و تجارتی کنند و از اونا چیزی استفاده نمی شد. فقط عقد میخوندن که این دو تا مال بینشون شرکت بشه. اما از این استفاده میشه که نه، علاوه بر این که شرکت حاصل شده مزج طبیعی دارد، عقد رو میخونن تا بتونن باش اجاره، بتونن تجارت بکنن. خب همین شرکت نو سومی که ما گفتیم، شرکت نو اول دوم که این نبود. عرض ما در اینجا دو تا مطلب داریم. مطلب اول ما این از خب امام چرا در قبل نگفت، در اون که میگو مزج باید بکنند و سوا اون حصل شرک املم یحصل، خب اونجا هم بگن عقد فایدهش این است که میشه تجارت کرد. اونجا هیچ صحبتی از تجارت نبود، فقط صحبتی بود مزج کنن تا با هم شریک بشن. بنابراین خوب بود این رو قبلا هم میگفتن، بسیار خوب. نکته دوم این است که ما گفتیم اصلا مزج شرط نیست. ایشون میگن اونجایی که مزج تحصیل حاصله مثل ارث، فایده عقد اذن در تجارت. ما میگیم اصلا مزج لازم نیست که تحصیل حاصل باشه یا تحصیل حاصل نباشه. از این امر ثانی بگذاریم، امر ثالث مهمه. امر ثالث این است که امام رحمت الله علیه، تنها شرطی که برای عقد شرکت گفتن مزج بود، اما شرایط دیگر چی؟ عقل و بلوغ و عدم حجر و رشد و امثال ذالک، اینا رو چرا اشاره نکردن؟ در مضاربه گفتند، در اینجا نگفتن. ها بگید چون مفروغننه، حالا میبینیم که مفروغنن نیست. ایشون بله در مضاربه گفتند و در اینجا هیچ صحبت نی. عروت الوثقا در مسئله چهارم اشاره کرده به این شرایط و میدانیم وسیله و تحریر الوسیله در سایه عروه پیش میره. چه رقم در عروه شرایط دیگر رو در مسئله چهارم اشاره کردن، اما در اینجا از آن غفلت شده. ولی دیگران متعرض شدند و اینطور که خیال بکنید توضیح واضح هم هست نیست. حالا من کلام علامه رو در تذکره و کلام مفتاح الکرامه رو در مفتاح الکرامه بخونم تا ببینیم دنیا بر چه محوری میگرده. مرحوم علامه در تذکره جلد 16 صفحه 323 ایشون رفته سراغ این شرایط و یشترط فی کل منهما، یعنی کل من الشریکین، در هر دو شرط است، العقل و البلوغ و الاختیار و القصد. این چهار تا از شرایط عامه است در همه عقوده: عقل، بلوغ، اختیار، قصد. قصد منظور چه؟ جدی باشه، هزل نباشه، شوخی نباشه، جدی بودن در آن. غیر از این چهار تا و جواز تصرف، یعنی محجور نباشه. اگر ورشکست شده و حاکم شهر محجورش کرده، نمیتوانه بره عقد شرکت با کسی بخواند، جایز نیست. و ضابط، اینجا رو دقت کنید، ما بحثمون در اینه. و ضابط و اهلیت و توکل و توکیل. مرحوم علامه میبره بحث رو تو وکالت، میگه ماهیت مسئله اینجا وکالته. تمام شرایطی که در وکالت وکیل و موکل شرط است، همه شرایط وکیل و موکل اینجا میاد. بحث و ماهیت عوض شد، شرکت شد وکالت. نه در اونجا بحث نکردم، نیست مسئله. حالا خب بله، حالا در اینجا میخوایم بحث کنیم، عیب نداره باش. حالا اینا دقت کنید، ایشون میگه لأن کل واحد من الشریکین، چرا ماهیت میره ماهیت وکالت؟ لأن کل واحد من الشریکین متصرف فی جمیع المال، این میخواد در همه سرمایه دوتا که رو هم ریختن تصرف کنه، اونم میخواد در همه تصرف کنه. پس این باید به اون وکالت بده، اونم باید به این وکالت بده در تصرف. ماهیت برمیگرده به وکالت. اما فیما یخصو، اون نصف مال که مال خودشه، فبحق الملک. به حق الملک یعنی چه؟ چون مالکه، نسبت به نصف خودش فبحق الملك، یعنی مالکه. و اما فی مال غیرهی فبحق الاذن وکالته، نصف این مال مال خودشه، حق تصرف داره، نصف این مال مال خودش نیست، باید وکالتی داشته باشه. فبحق الاذن من ذالک الغیر فهو وکیل عن صاحبه، هم وکیل هم موکله، وکیل است از طرف رفیقش نسبت به سهم او و موکل است به رفیقش از سهم خودش، نسبت به سهم او وکیل، نسبت به سهم خودش موکل، رفیقش رو وکیل داره میکنه. بنابراین از یه طرف وکیله، از یه طرف موکله، باید شرایط وکیل و موکل در اون جمع بشه. بعد متفرع میکنه، ثم فرع علیه، عدم صحت عقد سبی، مجنون، صفی، مکره و غیر ذالک من اشباه. ولی صاحب مفتال کرامه چی میگه؟ جلد 20 صفحه 331 و یشترط فیهما، فیهما یعنی شریکان، اهلیت و توکیل و توکل، باید اهلیت توکیل و توکل رو داشته باشه. کما اینجا رو دقت کنید، کما فی تذکره و تحریر، تذکره و تحریر علامه، و جامع المقاصد، و هما مما یشترطه الباقون، بقیه هم این شرایط رو قبول دارن. معنیش این است مسئله تقریبا مسلم است که اون شرایط باید باشه. اما سؤال ما در اینجا این است، آیا واقعا مسئله وکالته یا نه عقد شرکت عقد مستقل به رأسه؟ شرکت یکی از عقودی است که بین عقلا هست، کار به وکالت نداره، که بگیم ماهیتش برمیگرده به توکیل و توکل. وکالت از طرف طرف، توکیل به طرف بده، این که نیست. بناهان علا ذالک ما باید بریم سراغ این که یکی از عقود عقد شرکته. منتها لازمه عقد شرکت این است که طرفین میتوانند در اون سرمایه تصرف کنند و انواع تجارت ها و زراعت ها و صنایع و امثال ذالک انجام بدن. این لازمه شه. مزج حاصل از مزج گذشتیم، مزج خدا رحمتش کنه، از مزج گذشتیم. آقا مزج شرطه، حاصل شد، درست؟ حالا ما خواهیم این ماهیت شرکت ماهیت وکالته یا شرکت عقد من العقود برسه، کدامه؟ هر کدام یعنی چی؟ ما میخواهیم حل کنیم مشکل رو، بس داریم. بعدا در خیارات الان ما وارد میشیم که متعرضش نشدن، میخواهیم ببینیم ماهیت ماهیت وکالته که شرایط وکالت جمع باشه، یا ماهیت ماهیت عقد به رأسه من العقود مسمى به عقد شرکت. ما میگیم اون چه بین عقلا هست این است عقد شرکت، عقد به رأسه. می نشینن یه شرکت نامهی می نویسن و یک تابلوی هم بلند اونجا نصب می کنن، شرکت فلان و فلان، و در باره اون دو نفر، ده نفر، گاهی هزار نفر دست به دست هم میدن، یه شرکتی تأسیس میکنن، شرایطی داره، درآمدها چه رقم باید باشه، وظائف چه رقم تقسیم بشه این افراد، همه اینها رو می‌نویسن. این خودش عقدم به رسه مسئله وکالت، وکالت نامه درست نمی‌کنن. محضر که میرن وکالت نامه تنظیم نمی‌کنن، محضر که میرن شراکت نامه تنظیم می‌کنن، نه وکالت نامه. اگر بریم تو باب وکالت محدود میشه، اما اگر بیایم بگیم عقد من العقود برأسه، مثل سایر عقود میشه. این یه نکته است که حل بسیاری از مشکلات رو میکنه. حالا بریم ببینیم دلیل چیه. اونا رو حل کردیم، فرض کن اصلا مز لازم، ما اصلا از بحث مز صرف نظر کردیم، اصلا کاری به مز نداریم. فرض کنید مز من شرایط الواجبه، صحبت این از ماهیت وکالت یا عقد من العقود برأسه، اینو ما داریم دنبالش هستیم. کاری به اون بحث دیروز نداشت باشید که دخالتی در این بحث نداره. حالا بریم سراغ دلیل برای اعتبار این شرایط. دلیل عموماتی است که داریم که میگه بلوغ، بله، لا امر لسبیین، سبی هیچ کاری از این ساخته نیست. خب شرکت هم شامل میشه، بیع هم شامل میشه، عقد هم شامل، همه چی شامل میشه دیگه. یا آنچه درباره اختیار داریم و مکره، رفعن امتی مستکرهو علی، هر چه اکراه درش باشه حکم وضعی و تکلیفیش برداشته میشه. بنابراین شرکت هم امری من الاموره، اگر اکراه در شرکت بکنن حتما میاد شما بینشینید و با هم شراکت کنین، نه ضرورتی نداره، صحت نداره و این باطله. بنابراین یا مثلا مسئله قرار، اگر این شرکت قراری باشه معلوم نیست ارباحش چطور تقسیم میشه، سودی که میده با چه رقم تقسیم کنیم، قرارداد ننوشتن، نوشتن بعدم فکرش میکنیم، بعدم با هم مصادم، فایده نداره. باید جهل و قرار در این شرکت نباشه. تمام ادله عامه ای که می آوریم برای سایر عقود که اون شرایط لازمه، همه اون ادله در اینجا میاد. و اما مطلبی که بحثی ازش نکردن خیاراته. آیا خیارات هم در شرکت میاد؟ خیار تدلیس، خیار قبل، من با تو شرکت بستم 50-50 تقسیم کنیم، الان میبینم من مغمونم، سرمایه من 2-3 برابر توست، چرا هم مثل هم ارباح تقسیم بکنیم، من مغمونم، میخوام خیار قبل اعمال بکنم. یا خیار مجلس مخصوص به بیعه، در غیر بیع نیست، اون البیعانه. اما خیار تدلیس، خیار شرط، خیار تخلف شرط، ما به شریکمون شرط کردیم که این سرمایه رو از شهر بیرون نبر، همینجا ما آمده کنیم، همینجا تجارت کنیم، ورداشته برده اون طرف دنیا، تخلف شرط کرده، ما میخوام از خیار تخلف شرط استفاده کنیم و این رو فسخش کنیم. آیا خیارات در عقد شرکت جاری می شود یا نه؟ چی باشه؟ حالا اونو باید ببینید بچه ها ابزار آلت بودن یا بچه ها مثلا صاحب اختیار بودن. اگر ابزار باشن عیب نداره، اگر ابزار نباشند عیب داره. در اینجا قد یقال، اینو دقت کنید که آقا در مسئله دوازدهم امام میفرماید شرکت عقدون جائز، عقد جائز هر وقت میخوام فسخش میکنم. دیگه خیالات برای چی؟ شرکت عقدون جائز ما قبول نداریم. ما میرسیم مسئله دوازدهم انشاءالله عرض میکنیم شرکت عقد جائز نیست. این همه شرکت هایی که در دنیا تأسیس میشود و این همه سرمایه گذاری میکنن، هر کسی هر ساعتی بخواد بیاد بگه آه من فسخ کردم، این خبرها نیست. شرکت ها زمان داره، تا زمانی که هست باید محترم شمرده بشه عقد لازم. این بعدا دلیلشو میاریم. ولی امام رحمت الله علیه و خیلی ها میگن عقدون جائز. چرا؟ چون وکالته، وکالت عقد جائزه. هر موقع انسان بخواد وکیل عزلش میکنه. نه اینکه تو ذهنشون این بوده که ماهیت ماهیت اذن، ماهیت ماهیت وکالته، اینا عقد جائز دانستن. خب اگر عقد جائزه دیگه خیارات تحصیل حاصله چه فایده ای دارد؟ قد یتوهم ذلک. اینجا رو توجه کنین. ولی ما عرض میکنیم ما اولا که عقد جائز نمیدونیم، میرسیم انشاءالله. سلمنا که عقد جائزه، گاهی من میخواهم استفاده نکنم از فسق به واسطه عقد جائز، میخوام عرش بگیرم. اینجا از خیار عیب استفاده کنم عرش بگیرم، از خیار قبل استفاده کنم بیاییم تفاوت رو بگیریم، خسارت رو بگیریم. گاهی انسان نمیخواد شرکت رو به هم بزنه، میخواد از خیارات استفاده کنه. خیار تدلیس، شما به من خسارت زدی، من میخوام خسارت رو ازت بگیرم، من نمیخوام فرض بکنم. یا در قبل خسارت زدی، یا در عیب خسارت زدی، من میخوام از خسارت ها جبران بشه و بتوانم استفاده کنم. برای چی؟ بنابراین اگر هم شرکت رو از عقود جائزه بدانیم، ماهیتش ماهیت وکالته و اذنه، اذن و وکالت در هر لحظه‌ای قابل فسخه، اگر اینم باشه باز پای خیارات رو باز کردن به شرکت مانعی نداره برای استفاده کردن از مسائل مربوط به خسارت ها. خب اینم امر چندم بود؟ امر سوم. اما امر چهارم رو عنوان کنم، فردا انشاءالله بحثشو میکنیم. صیغه‌ای که برای امر شرکت باید جاری کنن چه صیغه‌ایه؟ اشرک تو که، شرک تو که، یا تعبیرات دیگه، آزن تو لکه و کل تو که، ببینیم چه صیغه‌ای باید در مسئله شرکت ازش استفاده بشود. این رو هم فردا انشاءالله بحثشو خواهیم داشت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.